بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. خب بارها و بارها در این جلسات اشاره کردیم که هدف مکتب قضایی اسلام عدالت قضایی است و این عدالت به دو عنصر تحقق امنیت در جامعه و عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا حاصل میشه. در باب تحقق امنیت در جامعه گفتیم بارها که 5 عنصر مؤثره: حاکمیت قانون در جامعه، رسیدن ذی حق به حق خود، رفع خصومت، جلوگیری از تحقق جرم فردی و اجتماعی و بالاخره تأمین حقوق شهروندی. هر یک از اینها رو ما مصادر شرعیش رو ابتداءً بحث کردیم، بعد برخی نکته ها رو دوباره از ابتدا آغاز کردیم. یک نکته راجع به رسیدن ذی حق به حق خود مطرح کردیم و اون این بود که حق که در اینجا ما میگیم اختصاص نداره به حق خصوصی، شامل حق عمومی هم میشه و بنابراین به یک نتیجه رسیدیم و اون این بود که جا داره در سیستم قضایی نظام اسلامی ما همونطوری که دادگاه‌های خاص حقوق خصوصی داریم، یک دادگاه خاص برای قانون اساسی داشته باشیم، که دیروز هم عرض کردم، پیشنهادم دادم به دوستان که این بحثی رو که من مطرح کردم، حالا با توضیحاتش و مقدماتش، به صورت یک مقاله یا یک رساله یکی از دوستان زحمت بکشه، ضرورت دادگاه قانون اساسی در نظام اسلامی رو تدوین بکنه، چون به نظر من این یه بحثی است که جا داره مطرح بشه. اشاره کردیم که عنصر سوم، یعنی رفع خصومت، که در مباحث قبلی بارها و بارها بهش اشاره کردیم و گفتیم که این مفهومی است که مورد تسالم همه فقهاست که قضا برای رفع خصومت، معناشو دیروز هم توضیح دادیم، گفتیم یعنی قاضی به لحاظ تشریعی حرف آخر رو میزنه، نه اینکه واقعا خصومت در عالم واقع کاهش پیدا میکنه. دیروز توضیح دادم که اینطور نیست که دو نفر که با هم دعوا دارن میان پیش قاضی و قاضی به نفع یه نفر حکم میکنه دعوا تکوینن تمام بشه، نه، خیلی وقتا دعوا هم بین اون دو نفر باقی میمونه، هم تازه بین اون نفری که علیهش حکم شده و قاضی، تازه مخالف این هم میشه. بنابراین ناظر به رفع خصومت در عالم تکوین نیست این تعبیر ما، این ناظر به رفع خصومت در عالم تشریعه، یعنی حرف آخر رو قاضی میزن. پس اون بحثی که عرض کردم بعضی از آیون در یه رساله ای نوشتن، در یه مقاله ای نوشتن و منتشر شده و حالا مستنداتی از این بر اون برم براش فراهم کردن که هدف از دادرسی کشف حقیقت نه فصل خصومت، این ظاهرا تعبیر درست و دقیقی نیست. دادرسی فصل خصومت انجام میده، بله، قاضی تلاش میکنه که برسه به حقیقت، ولی ممکنه نرسه، ممکنه مورد قبول طرفین نباشه، یه طرفی که علیهش حکم شده مخالف باشه، و در این حال قاضی وقتی حکم کرد، وقتی بر اساس موازین حکم کرد و مستنداتش از نظر شرعی معتبر بود، دیگه کسی حق اعتراضی، دیگه کسی حق طرح مجدد دعوا نداره. و اینکه ایشون حالا این بحث رو مطرح کرده، البته ناظر بوده به وضعیت موجود، که در وضعیت موجود خب وقتی یک قاضی حکم میکنه امکان اعتراض وجود داره، خب بعد از اینکه اون قاضی حکم کرد امکان اعتراض هست، دادگاه تجدید نظر، بعد که دادگاه تجدید نظر حکم کرد باز دوباره امکان اعتراض هست، دیوان مثلا عالی، و اونجاست دیگه معمولا حکم نهایی صادر میشه، حالا اونم نقض احکام دیوان عالی در سیستم قضایی ما با حکم رئیس قوه قضاییه ممکنه. خب این ساختاری که وجود داره، عرض کردم جلسه گذشته، به دلیل اینه که چون حالا به خاطر کثرت پرونده ها یا به خاطر برخی ضعف‌های علمی که وجود داره یا ضعف‌های به هر حال رسیدگی که وجود داره، این اشکال ممکنه وجود داشته باشه که این یک قاضی مستنداتش اونقدر قابل اعتماد نباشه، به همین دلیل امکان اعتراض رو گذاشتن تا یک مجموعه دیگری به اون دوباره رسیدگی کنه. البته حالا اینکه در مقام عمل اون دادگاه تجدید نظر واقعا تمام مستندات رو دوباره ارزیابی میکنه یا نه، اونو من نمیدونم، چون بعضی از مثلا معترضین به ما میگن که این کارو نمیکنند، ولی من نمیدونم واقعا چه کاری انجام میدن، ولی حالا تصور اینه که اونا باید یه همچین کاری رو قاعدتا انجام بدن، یعنی مستندات رو دوباره ارزیابی کنن و ببینن این حکم با اون مستندات سازگاری داره یا نه. بنابراین این تعابیری که حالا اینشون اینجا به کار برده که مثلا طرف قاضی به هر قیمتی فصل خصومت نمیتونه بکنه، درسته، بله، قاضی که قرار نیست فصل خصومت کنه همینطوری به اعتبار این که مثلا بخواد از دست این پرونده خودشو خلاص کنه، باید موازین رو رعایت کنه، اما اینطور نیست که هر قضاوتی منجر واقعا به رسیدن به واقع باشه، ممکنه قاضی نهایتا هم اشتباه کنه ولو تمام موازین هم رعایت کنه، و اینجور هم نیست که هر قضاوتی منجر به فصل خصومت تکوینی بشه، نه، نوعا که عکسشه، اصلا خصومت تکوینی از بین نمیره، بلکه عرض کردم تشدید هم میشه. بنابراین این چیزی که ایشون حالا اینجا توی این مقاله نوشتن، همطور که عرض کردم، بیشتر ناظر به شرایط موجود بوده و بیتوجهی به اصطلاح فصل خصومت که ایشون ظاهراً خیلی روی این موضوع تسلطشون کافی نبود. بگذاریم. عنصر دیگری که در بحث تحقق امنیت مطرح بود، جلوگیری از تحقق جرم فردی و اجتماعی. این بحث رو مفصل من در بحث‌های قبلی بهش پرداختم، فقط اینجا یک نکته ای رو اشاره میکنم. ببینید، ما میگیم جز اهداف نظام قضایی اسلام، سیستم قضایی اسلام، حالا تعبیر دقیق، در اهداف سیستم قضایی اسلام امنیت به عنوان یک عنصری از عدالت و در امنیت جلوگیری از تحقق جرم به عنوان یک عنصری از برای امنیت مطرحه. این مسئله یعنی جلوگیری از تحقق جرم، درسته به عنوان یک عنصر در اهداف سیستم قضایی مطرح میشه، ولی همونطوری که قبلا هم توضیح دادیم، عوامل مختلفی باعث پیدایش جرم میشه. بنابراین برای اینکه بشود در یک نظام اسلامی به این هدف، یعنی جلوگیری از تحقق جرم اجتماعی و فردی رسید، باید عوامل مختلفی رو تأمین کرد تا این اتفاق بیفته. اون بخشیش که مربوط میشه به سیستم قضایی یه بخش خاصیه. ببینید، وقتی که مثلا به لحاظ اقتصادی جامعه گرفتار بحران میشه، وقتی که مثلا ما گرفتار یک مثلا تورم افسار گسیخته هستیم که هر روزی که میریم خرید کنیم احتمال میدیم نسبت به روز قبل 10, 20, 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 از اونا که بچه ها میگفتن به قیمت افزوده شده باشه نسبت به روز قبل، و واقعا نمیدونیم که دیروز که رفتیم فلان چیز خریدیم 50,000 تومان، امروز که میریم باید 60 تومان بدیم، 70 تومان بدیم، 100 تومان بدیم، وقتی میگه 50 تومان ما ذوق میکنیم که هنوز از دیروز این تغییر نکرده. خب تو این شرایط بحران اقتصادی مشکل اقتصادی میشه. از اون طرف وقتی ما با بحران بیکاری مواجهیم، یعنی امکان تأمین مال کمه، حالا ممکنه به ظاهر بیکاری آشکار مثلا رقمی خاص باشه، اما ممکنه یک بخشی بیکاری پنهانه، یعنی یه کسی کار میکنه مثلا اون مقداری که میتونه کار کنه 2 ساعت 3 ساعت در روز، نه به خاطر جسمش، به خاطر اینکه اصلا فرصت شغلی بیش از این وجود نداره، یا درآمدی که تأمین براش حاصل میشه با توجه به هزینه ها اصلا تأمین کننده مثلا نصفی از هزینه هاشم نیست. خب توی همچین شرایطی زمینه جرم افزایش پیدا میکنه دیگه. خب بالاخره وقتی مردم میبینن که نمیتونن زندگیشون رو اداره کنن، خدای نکرده اونهایی که از نظر تقوایی ضعیفن گرفتار جرم میشن. به خصوص اون وقت یک عاملی که میتونه این رو تشدید کنه اینی که در مردم ما احساس تبعیض رو ایجاد کرده باشیم. یعنی حالا چه واقعا وجود داشته باشه چه نداشته باشه، اصلا این مهم نیست، واقعیتش، احساسش مهمه. ما تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی گفتیم که طبق روایات احساس فقر از خود فقر خطرناکتره. یعنی یک کسی واقعا فقیر باشه این خیلی مشکلی ایجاد نمی کنه، اما وقتی احساس میکنه که فقیره، یعنی کم داره، به خصوص وقتی احساس کنه که این فقرش منشأش یکی دیگه است، اینجاست که زمینه جرمه. که من یه وقتی هم عرض کردم، یه وقتی رئیس، یعنی در واقع فرمانده نیروی انتظامی وقت، در تلویزیون مصاحبه ای داشت، میگفت که بیش از، حالا اون تعبیر ایشون، میگفت بیش از 80% کسانی که به عنوان دزدی در زندان ها هستن اینا دزد حرفه‌ای نیستن. بعد میگفت وقتی ما به اینا میگیم آقا تو که مثلا کارگری، تو که مثلا کارمندی، تو برای چی رفتی دزدی کردی؟ این جوابش که ایشون نقل کرد همون موقع که ایشون گفت، این قصه که میگم مال حدود 12-13 سال قبله، 13-14 سال قبل، اون موقع که ایشون گفت، من همون موقع به بسیاری از دوستان و عزیزان گفتم این زنگ خطر یا فرمانده نیروی انتظامی داره میگه ها، نمیخواد مثلا یه کسی مخالف نظام نیست و این خودش مسئول این کار داره میگه. میگه وقتی ما از اینا که اکثرشون 80% بیشترشون اینا دوز نیستن میپرسیم آقا تو برای چی رفتی دوزی؟ تو که دوز نیستی، تو کارمندی، تو کارگری، یه کاری داری میکنی، دوز نیستی که. گفت رفتم حقمو بگیرم. این جمله رو اون زمان که ایشون گفت من گفتم این خطریه. وقتی در جامعه یک مردم احساس کنن که حقشون توسط دیگران تضییع شده، اون وقت به خودشون حق میدن که برن حق خودشون رو بگیرن. این میگه حقمو رفتم بگیرم. این خیلی خطرناک. و خب تو چنین جامعه‌ای قطعا جرم گسترش پیدا می‌کنه. خب تو چه هم یه همچین فضایی، خوب دقت کنین نکته‌ای که میخوام بگم حالا اینه، توی همچین فضایی خب مسئله اقتصادی جامعه ربطی به نظام قضایی، سیستم قضایی نداره. یعنی سیستم قضایی که مسئول تورم که نیست، سیستم قضایی که مسئول بیکاری که نیست، سیستم قضایی که مسئول این که مردم احساس میکنن تبعیض در جامعه وجود داره نیست. اینا مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی بخشای دیگری متکفل اونن. سیستم قضایی اینجا فقط اون بخشی از جلوگیری از تحقق جرم رو میتونه بر عهده بگیره که به سیستم قضایی مربوط میشه، نه اون عواملی که دیگه از خارج از هیته سیستم قضاییه. بله، به عنوان حکومت و نظام که همه این سیستم ها تحت پوشش اوست، سیستم اقتصادی، سیاسی، قضایی، بله، حکومت مسئولیت داره که یه کاری بکنه که جرم پیدا نشه. حالا چه عوامل اقتصادی، چه عوامل فرهنگی و چه عوامل قضایی، همه رو تأمین کنه. اما اونیش که مربوط میشه به قوه قضاییه، به اصطلاح اونی که مربوط میشه به سیستم قضایی، بخش قضاییشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه کاری بکنه سیستم قضایی که امکان جلوگیری از جرم از نظر قضایی بیشتر باشه، از طریق ساده سازی امکان مراجعه به دادگاه، از طریق سرعت در دادرسی ها، از طریق امکان پیگیری احکام صادره، چون میدونید چند تا مرحله داره و گاهی تو هر مرحله مشکلاتی هست. یه مشکل اینه که شما میخوای یه جا شکایت کنی، خودش انقدر مراحل داره که شما رو از شکایت کردن منصرف میکنه. خب در نتیجه افراد میبینن شما نمیتونی شکایت کنی، راحت جرم مرتکب میشن، یا این که نمیتونه بره شکایت کنه حوصله شنن. مرحله بعد این که شما شکایت میکنی، دادرسی انقدر طولانی و پر پیچ و خم و پر درد سره که به این راحتی شما به نتیجه نمیرسی. خب این هم باعث میشه شما دنبال کار نری. خب این باعث میشه اونایی که اهل جرمن بگن حالا از 100 تا یکی محکوم میشه، پس 99 تامو قصر در میریم، بنابراین برن دنبال جرم. و یه مرحله بعد اینه، چون یه مشکلی که ما گاهی برامون میان نقل میکنن، البته عرض کردم من درگیر مسائل قضایی به صورت مستقیم نبوده و نیستم و ایشالله نخواهم بود، ولی گاهی برای ما نقل میکنن که خب مثلا دادگاه رفتیم، دادگاه به نفع ما هم حکم کرده، اما اون طرف انجام نمیده و هیچکی نیست که حالا بیاد به ما برسه که ما یه کاری بکنیم که این وادار بشه به انجام این کار. مثلا فرض کنید رفتن دادگاه سر یه ملکی دعوا بوده، این طرف ادعای مالکیت داشته، اون یکی هم ادعای مالکیت، دادگاه به نفع یکشون حکم کرده، ملک در تصرف اونی بوده که علیهش حکم شده. خب حالا باید اون ملک رو تحویل بده به اینی که به نفعش حکم شده، نمیده. و حالا اینجا با اجرا با مشکل مواجهه که این خودش داستانی است که گاهی میگم به ما میان میگن آقا مثلا حتی مواردی بود که به ما میامدن مراجعه میکردن که آقا یه پرونده بوده در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدید نظر، در دیوان عدالت اداری، در همه این مراحل به نفع این طرف حکم شده، اما الان اونی که دستشه نمیده، حالا به هر دلیلی، مثلا قدرت سیاسی داره یا مثلا قدرت محلی داره یا مثلا پول داره و یه جوری نمیذاره حکم اجرا بشه. خب خود اینها عواملی است که زمینه جرم رو ایجاد میکنه، یعنی وقتی که امکان شکایت سخته، وقتی که دادرسی طولانی و پرپیچ و خمه، وقتی اجرا احکام صادره که حالا صادر شده حکم با مشکل مواجه میشه در عمل، اینا همه زمینه رو درست ایجاد میکنه که اونایی که اهل جرمن به هر دلیلی بگن خب بابا به این راحتی گرفتار نمیشیم، یا این بابا شکایت نمیکنه، یا اگه شکایت کرد انقدر تو پیچ و خم دادگاه میره که خسته میشه دیگه ولش میکنه، یا اگه نهایت رفت خیلی وقتا به نفع ما حکم میشه، اگه نشد مثل یک کسی در یک جایی، حالا اسم نمیبرم چطور، گفتم بابا شما این کتابا رو گذاشتی توی این سایتت به چه مجوزی گذاشتی؟ کتابای مردم رو برای چی گذاشتی توی سایتت؟ گفت آقا ما یه کتابخونه درست کردیم، کتابای رو گذاشتیم، حالا این خیلی هم مهمه، این سایت بگم سایت معروف مربوط به یه جایی، اون مسئولش به من میگه، گفت آقا ما یه کتابخونه درست کردیم، کتابا رو گذاشتیم. از دو حال خارج نیست، یا مؤلف یا ناشر مطلع میشن که ما چنین کاری کردیم یا نمیشه. گوه های نشدن که هیچ، گوه اگه مطلع شدن یا پیگیری میکنن یا نمیکنن. خب اگه نکردن که باز هیچ، اگر پیگیری کردن یا نهایتا به نفع اونا حکم میشه یا نمیشه، اگه نشد که باز هیچ، اگر به نفع اونا حکم شد میگیم خب باشه کتابتو برمیداری همین راحتی، خب قشنگ کتابتو برمیداری بیا. بعد برای همین خب به راحتی مثلا یه همچین اقدامی انجام میشه. حالا ممکنه این یه توجیهاتی داشته باشه که بالاخره مثلا خدمت فرهنگی، کار ندارم با اون که توجیهش درسته یا نه، ولی ببینید وقتی که اینجوری بشه، یعنی اون مجرم اینجوری همین دو تا چارتایی که این آقا کرد بگه ما این کاری که میکنیم، یا این بابا شکایت میکنه یا نه، نکرد که هیچی، اگه شکایت کرد یا بالاخره به دنبال پرونده میره و به نتیجه میرسونه یا نمیرسونه، اگه نرسوند که هیچ، اگه رسوند اگر اونا حکم کردن و بعد ما هم مثلا تجدید نظر خواستیم به نفع ما حکم شد که فبها نشد، دوباره به دیوان عدالت اداری رسید ما به نفع ما حکم شد که فبها نشد، اگر نهایتا حکم بر علیه ما شد خب ما اجرا نمی کنیم، اگه دیگه زورشون زیاد بود خب ما مجبور میشیم میدیم دیگه، میگیم بیا بابا اینم مال تو مثلا، این در این حد که حالا مال مردم مثلا خورده، میگه آخرش دیگه اگه خیلی همه این مراحل هفت خان رستم رو طی کردین آقا که من اکثرا هم نمی کنم، آخرش خب بیا بابا زمین تو بار بیا مال تو، آخرش اینه دیگه زورمون نرسید میگیم باشه مال تو. اینجوری که باشه خب طرف جرأت میکنه اقدام بکنه، اما اگر سیستم یه طوری باشه که راحت بشه شکایت کرد، رسیدگی سهل باشه، با سرعت صورت بگیره و بعد اجرای احکام با قدرت انجام بشه، اون موقع است که به این راحتی کسی دنبال جرم نمیره. بنابراین دو نکته رو دقت کنید، این دو نکته رو: یک، جلوگیری از تحقق جرم فردی و اجتماعی که ما اینجا میگیم فقط در محدوده عواملی است که به سیستم قضایی مربوط میشه، نه اون عواملی که به سیستم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مربوط میشه، اونا رو کار نداریم فعلا. دو، در سیستم قضایی مهمترین عامل برای جلوگیری از تحقق جرم فردی و اجتماعی سهولت در دادرسی و تأثیر و اجرای احکام صادر است، و این خیلی مهمه که این در اسلام هست. یعنی از یک طرف سرعت دادرسی است، از طرفی قدرت اجرایی برای اجرای احکام صادره، این خیلی مهمه. حالا مثلا در دوران مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه یک معاونتی در قوه قضاییه تشکیل شد تحت عنوان معاونت پیشگیری از جرائم، حالا یه همچین اسمی، که یکی از دوستان هم اتفاقا مسئولش بود، که بعد یه وقتی به ایشون گفتم شما چه کار میکنی؟ گفت من تو قوه قضاییه. گفتم چه کار؟ گفت معاون پیشگیری هم. گفتم احتمالاً واکسن میسازید برای مثلا جرائم. چون ببینید این بحث معاونت پیشگیری، حالا من نمیدونم اون معاونت چی کار کرد، واقعیت قضیه اینه که عمده پیشگیری و جلوگیری اینه که قوه قضاییه یک قوه کارآمد و توانمند باشه. اگه این قوه کارآمد و توانمند باشه خودش عامل جلوگیری از جرمه. حالا اگه خدای نکرده قوه خودش این ویژگی رو نداره، بعد شما یه معاونت درست کنید به نام معاونت پیشگیری، حالا من نمیدونم، البته شاید اقدامات مفیدی اون دوستان کردن، این شاید خیلی مؤثر نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.